و تدریج به نقاط دورتر رفت و چیزی در حدود 36 مایل مکعب خاکستر، گرد و خاک و سنگریزه همراه با دود را تا شهر لندن نیز رساند. چون این حجمی از ریزگرد از رسیدن نور خورشید به سطح زمین جلوگیری کرد و در نتیجه زمین خیلی سرد شد. به همین دلیل آن سال سال بی‌تابستان نام گرفت. ریزگردها در واقع ذراتی بسیار کوچک و سبک از گرد و غبار هستند و جنس آنها اغلب سلیت، رس، ماسه و شن است که در اثر فرسایش بادی و بیابانزایی توسط باد تا مسافت بسیار طولانی جابجا می شوند. این ذرات به علت سبک بودن و صورت معلق تا ارتفاع زیادی از سطح زمین بلند شده و مدتی به صورت معلق باقی مانده و پس از طی مسافت طولانی فرو می نشینند. پدیده ریزگرد منشأ سطحی دارد و در تمامی بیابانها و صحراهای دنیا از جمله صحراهای عربستان، عراق، کویت و بخشهای جنوبی ایران به صورت موسمی و ویژه در فصول گرم سال رخ می دهد. گرد و غباری که بدین ترتیب به وجود می آید تداومی دراز مدت و چند روزه دارد، به طوری که 20 تا 50 روز از سال را در بر می گیرد و برخلاف طوفان شن که بیشتر ذراتی به بزرگی ماسه، یعنی به اندازه های 15 تا 35 میلی متر را از حد زمین تا ارتفاع 15 متری بلند کرده و با سرعت 16 کیلومتر در ساعت به حرکت در می آورد. باد به وجود آورنده ریزگرد ذراتی بسیار ریز را تا ارتفاع زیاد بلند می کند و به دلیل ریز و سبک بودن ذرات می تواند مدت زمان بسیار طولانی آنها را به حالت معلق نگه دارد و با سرعت 40 تا 80 کیلومتر در ساعت در یک منطقه بسیار وسیع پراکنده سازد. حد مجاز ذرات معلق در هوا طبق استاندارد بین المللی در شهرها 240 تا 260 میکروگرم در هر متر مکعب است. اما با بروز پدیده گرد و غبار این مقدار افزایش می‌یابد و حتی گاه به بیش از 15 برابر حد استاندارد می‌رسد. اما آنچه خطر ریزگردها را افزایش می‌دهد، نوع و ساختمان شیمیایی این ذرات است که مهمترین عامل در تعیین خطرات آن برای محیط زیست و به ویژه سلامتی انسان است. ذرات گرد و غبار هنگامی که با آلاینده‌های شهری ترکیب می‌شوند، به ریزگرد تبدیل می‌شوند که به دلیل آغشته بودن با مواد آلی حالت چسبندگی پیدا می کنند و براحتی بر سطح عناصر طبیعت نظیر پوشش گیاهی و بافت خاک می نشینند یا حتی بر سطح اشیا می چسبند و از این طریق سبب آلودگی و از کار افتادن وسایل و ابزار صنعتی و الکتریکی شده و همچنین شیوع بیماری های عفونی و آلرژی ها را افزایش می دهند. آنالیزی که بر روی ذرات گرد و غبار پدید آمده در عراق و عربستان صورت گرفته نشان می‌دهد که بیش از 56% این ذرات اندازه‌ای کوچکتر از 250 میکرون دارند و به راحتی می‌توانند در اثر استنشاق از سد دفاعی طبیعی بدن عبور کرده و به طور عمقی بر ریه‌ها نفوذ کنند و از آنجا که قدرت دفاعی بدن را کاهش می‌دهند، حتی عطسه و سرفه هم قادر به خارج کردن این ذرات از ریه نخواهد بود و در مدت زمان کوتاهی جذب خون شده و سبب بیماری می شود. تحقیقات علمی انجام گرفته در دو دهه اخیر نشان داده است که سالیانه حدود 500 هزار نفر بر اثر مواجهه با ذرات معلق در هوا دچار مرگ زودرس می شوند. این پدیده به ویژه برای بیماران تنفسی بسیار زیان‌آور است. ریزگردها بر گیاهان نیز آثار سوء خود را بر جای می‌گذارند. نشستن ریزگردها بر روی اندام‌های سبز گیاهان سبب کاهش عمل فتوسنتز و در نتیجه کاهش سوخت و ساز و رشد گیاهان می‌شود. از سوی دیگر ریزگردها سبب ایجاد اختلال در عمل گرد افشانی گیاهان و عدم تشکیل میوه و کاهش تولید محصولات گیاهی می شوند. ریزگردها همچنین لطمه های اقتصادی غیر قابل جبرانی را نیز بر جای می گذارند و به نحوی هزینه های اجتماعی را نیز افزایش می دهند. به نظر دانشمندان، فرسایش خاک ها در مناطقی که میزان بارندگی مناسب است و رطوبت به اندازه کافی وجود دارد، کمتر سبب بروز پدیده ریزگرد می شود. اما این معضل در مناطق خشک مانند خاورمیانه بیشتر نمود پیدا می کند، به ویژه زمانی که وزش باد موسوم و باد شمال وزیدن آغاز می کند. این باد که از ژوئن تا سپتامبر فعال است، در شمال خاورمیانه شکل می‌گیرد و با گذر از کوه‌های ترکیه و شمال عراق، مانند قیفی و بیابان‌های عراق و سوریه سرازیر می‌شود و تا خلیج فارس و رسیدن به آب‌های آزاد پیش می‌رود و خاک را که در اثر گسترش بیابان‌ها در این منطقه فرسوده شده، به حرکت در می‌آورد و به صورت گرد و غبار بر فراز شهرهای صنعتی این منطقه می‌رساند. این باد به سبب قدرت دینامیکی زیادی که دارد می تواند حجم عظیمی از ذرات ریز را از سطح زمین بلند کرده و تا ارتفاع بسیار زیادی که گاهی به 2400 تا 3000 متر هم می رسد به حالت معلق درآورد. ذرات تشکیل دهنده چنین گرد و غباری شامل مواد مضر است که می تواند در صورت پایین بودن رطوبت تا 10 روز در اتمسفر حالت تعلیق خود را حفظ کند. تحقیقات مرکز پژوهش هوایی آمریکا در عراق نشان داده است که عامل اصلی شدت یافتن طوفان‌های شن در خاورمیانه مخصوصاً ایران، گسترش بیابان در بخش‌های شرقی عراق و ویژه منطقه آل جزیره است. این منطقه در نزدیکی بغداد و در بین دو رودخانه فرات و دجله قرار گرفته است و در گذشته دارای تالاب‌ها و دریاچه‌های متعددی بوده است. اما خشک شدن نیزارها و هورهای جنوب عراق در دهه‌های 1980 و 1990 و طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که نمونه بارزی از تخریب آمدانه اکوسیستم در این منطقه است، عامل مهمی در بروز پدیده ریزگرد در این منطقه بوده است. در آن زمان با دستور صدام حسین، دیکتاتور عراق در بخش مهمی از نواحی مرکزی و جنوبی بین النهرین در عراق به عمد سیاست زمین سوخته اجرا شد. او در چارچوب سیاست‌های نادرست نظامی خود اجازه داد شن‌های صحرای عربستان از جنوب و جنوب غربی عراق تا شهرهای نجف، کربلا و سامرا راه پیدا کنند. با دستور صدام، سازمان مهندسی ارتش عراق مناطق هورالعظیم را آنچنان سوزاندند که حتی نیزارها نیز اجازه رشد را در خاک‌های چین خورده آن پیدا نکردند. او با برهم زدن اکوسیستم منطقه، مهاجرت پرندگان را در تالاب‌های میانی و جنوبی عراق و کلی از بین برد و به بهانه ایجاد موانع دفاعی در برابر ایران، بیش از 15 میلیون اسلحه نخل را در استان‌های جنوبی عراق نابود کرد. این روند حتی دامن مراتع و زمین‌های کشاورزی به ویژه کشت تابستانی زارعان عراقی را نیز گرفت. ارتش عراق مأموریت داشت تا با مسدود کردن نهرهای جنوبی عراق بر دامنه فرسایش زمین‌های کشاورزی عراق بیفزاید. به ویژه در استان بصره و نوار مرزی این استان با ایران در مناطقی همچون شلمچه، تنومه، صالحیه، ابوالخصیب و ام الرصاص تا شبه جزیره فاو نخلستان‌ها ریشه‌کن شد و در آنجا انواع ماین و تله انفجاری کار گذاشته شد. این اتفاق در حالی که اثرات مستقیم و فوری بسیار گسترده‌ای بر زندگی مردم عراق داشت، دارای آثار درازمدتی نیز مانند آلودگی هوا و آکندگی هوای عراق از ریزگردها داشته است. بسیاری از شهرهای ایران و سایر کشورهای نیز درگیر این بحران شدند و هنوز هم از این بحران زیست محیطی در رنج هستند. هرچند نقش حکومت صدام حسین در دهه 90 در فاجعه نابودی طالاب حورالعظیم و بین النهرین و بروز پدیده ریزگرد غیر قابل انکار است، اما گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که دولت ترکیه نیز که در دهه‌های اخیر بیشترین سهم را در سدسازی و مسدود کردن جریان آب دجله و فرات داشته است، نقش قابل توجهی در خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها در عراق و سوریه و افزایش ریزگردها در منطقه خاورمیانه داشته است که با توجه به پایان یافتن برنامه امروز ادامه این گفتار را به برنامه آینده موکول می کنیم و تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدایار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شهر دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم به شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. از اینکه امروز هم ما همراه هستید تشکر. زهرا بهرامی هستم با اتفاق سعید موسوی صدا بردار برنامه، امروز هم در خدمت شما با تقدیم آهنگ های درخواستی شما دوستان عزیز. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که شما میتونید بر ما پیامک روان کنید و آهنگ های درخواستی خودتان فرمایش بدید. و نمبر تلفن 0513-878-301 هم شماره است که میتونید تماس بگیرید تا هم صدایتان در برنامه پخش شود و هم آهنگ درخواستیتان. و اما اولین آهنگی که در برنامه امروز شنونده آن خواهید بود، آهنگ جادوی خاص هست با صدای سینا شعبان خانی که شنونده عزیز ما سهیلا جان این آهنگ درخواست کردند. تقدیم شما آهنگی با صدای سینا شعبان خانی.
تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگار یه احساسی هست، قد دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من به تو نگاه میکنم. چشای تو یه جادوی خاصی هست، تو نگاه تو انگار یه احساسی هست، قلب دنیا رو فراموش میکنم وقتی به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من به تو نگاه میکنم. نزدیکم به تو انگار دلم میلرزه هر دفعه صد بار، واسه یه حسی که به تو دارم به تو نگاه میکنم. عزیز جونم نامهربونم، گوشه یه چشمی به این دل خونم، واسه یه حسی که به تو دارم به تو نگاه. هوای تو تازه میشه حال من، وقتی که هستی خوب میشه احوال من، تو رو دوست دارم تا ابد کنارم باش به تو نگاه میکنم. تو همه عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم، از دیدن تو سیر نمیشه چشم من به تو نگاه میکنم. خسته است این دل خونم، بدون تو دیگه نمیتونم نمیتونم. جونم بدون تو دیگه نمیتونم،
شنونده آهنگی بودید با صدای سینا شعبان خانی، آهنگ جادوی خاص. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. تا پایان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید. جناب آقای عباسی سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که از شهر بندرعباس پیامک زدن به برنامه، آهنگ خواستن با صدای ظاهر هویدا.
ای کاش ای اش ای اش ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا رایم جهان دی. ای کاش ایش ایش ما را زما مرهان دی و از خواب که ما زاد تا شکون فوا رایم جهان دی. ای کاش ایش
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای ظاهر هویدا. از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. شما هم میتونید آهنگ درخواستی خود فرمایش بدید از طریق این دو شماره: 3826 در ایران و 0794-717-1144 در افغانستان. و شماره که میتونید تماس بگیرید با برنامه گلچین موسیقی 0513-878-301 است.
سلام، که گوهنگی فرماشی باشید از عارف جعفری. من سکار هستم از خراکم از کشید.
آهنگی خواستند با صدای عارف جعفری که همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه. شنونده آهنگی بودید با صدای عارف جعفری. در خدمت شما هستیم با برنامه گلچین موسیقی. خانم گلی از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ مجبورم با صدای پویا بیاتی رو برام نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضورتان میشه. مجبورم عنوان آهنگی بود با صدای پویا بیاتی که تقدیم حضورتان شد. ترانه کار خود پویا بیاتی بود و تنظیم و میکس این آهنگم بر عهده مهران باقری بود. از این که با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. از شماره 0915 شماره آخر 433 سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی خودشان از داوود معرفی کردند از شهر ورامین در استان تهران و گفتند که آهنگی با صدای اجمل ذهین میخواستن بریم نشر بکنیم. آهنگ درخواستی شما تقدیم حضورتان.
خدایا رو زداران را بده آینه جنت که قلب عاشق آنها پر از آینگی گردد. سوی تو مولا غریبم غریبم با کوی تو مولا دعا می نمایم با سوی تو مولا غریبم غریبم با کوی تو مولا غریبم شب‌های تاره دل دردمندم
با شب‌های تاره دل دردمندم
دمد نور امید ز روی تو مولا دعا می نمایم با سوی تو مولا غریبم غریبم با کوی تو مولا جانم ز بوی تو مولا
شوق تازه جانم ز بوی تو مولا
دعا می نمایم با سوی تو مولا غریبم غریبم با کوی تو مولا
غریبم غریبم
دوستان عزیز نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگیست با صدای مهدی شکوهی که میشنوید و لذت ببرید. با تقدیم این آهنگ از همین شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
چطور خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. بارون نم نم چطور خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاهه، حرفامو نگفت از چشم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه عشق تو تکیه گاهه، حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. عطر تو پیچی چشمای عاشق من جز تو نمیدید، تا باورت شد دل با پسی ها، دیدم به جز تو چشمام چیزی نمیخواد. بارون نم نم چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون، دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاهه، حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه عشق تو تکیه گاهه، حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی،
با رادیو دری.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، امیدوار استم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. عزیزان شنونده، امروز مجدداً به یک بحث بسیار مهم و بسیار شایع در جامعه، یعنی هپاتیتیس یا التهاب کبد و جگر، یا به طور خلاصه هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج خانم دکتر شبنم تهرانی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در مباحث مختلف در مورد هپاتیت های ویرال یا ویروسی گفتگو داشته باشیم و مخصوصا در دوران حاملگی و بارداری برای هپاتیت ها چه کار باید کرد. امید است این بحث توجه بکنین، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر تهرانی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سپاسگزارم خانم دکتر تهرانی از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و شما هم برای شنوندگان عزیز ما صحبت‌های خوبی را داشته باشین. در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت دوران حاملگی یا بارداری، اگر بفرمایین که اگر یک خانم قصد حامله شدن داشته باشه، شما برای بررسی چی توصیه هایی به او از نظر هپاتیت ها به خصوص هپاتیت بی دارین و در مشاوری که با شما انجام میشه چی کارهایی را به او پیشنهاد میکنین؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه راه‌های انتقال بیماری هپاتیت بی متفاوت هست، بیماری میتونه از طریق خون و پرورده‌های خونی، از طریق سرنگ‌های مشترک در بین معتادان تزریقی، از طریق وسایل مشترک مثل تیغ مشترک، مثل مسواک فرد آلوده منتقل بشه. یکی از روش‌های بسیار مهمی که باید بهش توجه بشه در انتقال هپاتیت بی، انتقال از مادر آلوده به جنین و نوزاد هست. یکی از مهمترین راه‌های انتقال این بیماری هست. بنابراین و یکی از راه‌هایی است که میتونیم با کنترل مناسب واقعا از ابتلای جنین و نوزاد جلوگیری کنیم. بنابراین توصیه‌ای که ما می‌کنیم این که تمام خانم‌هایی که قصد بارداری رو دارند و یا خانم‌هایی که باردار هستن و در اولین ویزیت از طریق متخصص زنان به ما ارجاع میشن، ما به عنوان غربالگری از تمام خانم‌ها تست هپاتیت بی رو چک می‌کنیم.
بله.
تست HPS آنتیژن هست که اگر منفی باشه که خیالمون راحت هست که مشکلی برای مادر و جنین پیش نمیاد، ولی اگر خانومی که قصد بارداری داره و یا باردار هست مبتلا به هپاتیت بی باشه، بسته به حالا فاکتورهای مختلف میشه کارهای مختلفی رو براش انجام داد. در صورتی که سطح ویروس مادر بالا باشه، یعنی ویروس در بدن فعال باشه، خب باید مادر حتما درمان بشه. یکی از مهمترین چیزهایی است که با سطح کنترل سطح ویروس مادر ما میتونیم خطر انتقال به جنین رو خیلی کاهش بدیم. اگر مادری هست که از نظر هپاتیت بی منفی هست و واکسیناسیون این انجام نشده، حتما ما این واکسیناسیون رو براشون قبل از بارداری انجام میدیم و حتی اگر که در اولین ویزیت پریناتال یعنی بارداریشون باشه، واکسیناسیونی رو میتونیم در بارداری انجام بدیم. این واکسن در بارداری هیچ منعی نداره، کاملا مؤثر و بی خطره. بنابراین توصیه میشه که تمام خانم‌های باردار براشون این HPS آنتیژن چک بشه که در صورتی که منفی باشه واکسیناسیون و در صورت مثبت بودن اقدامات لازم برای مادر انجام بشه.
بله.
یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد برای اینکه روش انتقال کاهش پیدا کنه، در صورتی که نوزادی از مادر مبتلا به هپاتیت بی متولد بشه، خب برای این نوزاد باید واکسیناسیون هپاتیت بی انجام بشه و در کنارش ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت بی وجود داره که اگر این دو رو ما هر دو رو کنار هم برای نوزاد انجام بدیم، تا بالای 95% ریسک انتقال به نوزاد رو میتونیم کاهش بدیم و نوزاد کاملا سالم و بدون ابتلا به بیماری هپاتیت بی داشته باشه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر کسی در گذشته مطابق پروگرام و برنامه کشوری واکسینیشن خود انجام داده، از جمله واکسین هپاتیت بی را 3 نوبت زده، در سالهای گذشته و در دوران طفولیت یا در نوجوانی کار کرده، این الان از کجا باید بفهمه که بدنش ایمنی و قدرت دفاع و حفاظتی لازم داره. ایره چه کار باید بکنه؟ چطور باید تست کنه؟
یکی از روش‌هایی که ما میتونیم متوجه بشیم که افرادی که واکسیناسیون براشون انجام شده این حفاظت کافی براشون ایجاد شده، این که میتونیم یک آزمایشی بدیم که این میزان حفاظت این واکسن در بدن رو به عنوان تیتر آنتیبادی برامون اندازه گیری میکنه. خب برای هر واکسیناسیون برای هر بیماری این تعریف شده است. ما هم برای هپاتیت بی عدد تعریف شده 10 رو داریم. در صورتی که فردی واکسیناسیون براش انجام بشه، اگر جز گروه های پرخطر باشه، مثل معتادان تزریقی، مثل نوزادانی که از مادر مبتلا به هپاتیت بی متولد شدن، افرادی که در خانوادهشون فرد مبتلا به هپاتیت بی دارن، پرسنل و کادر درمان، اینها جز گروه‌های در معرض خطر هستند.
بله.
ما کلن به اینها توصیه میکنیم که وقتی 3 دوز سری واکسیناسیونشون کامل شد، 1 تا 2 ماه بعد از آخرین دوز واکسیناسیونشون این آزمایش رو انجام بدن و حتما تیتر آنتیبادی علیه هپاتیت بی براشون چک بشه. در صورتی که این تیتر بالای 10 باشه، ما خیالمون راحت هست که این فرد دیگه به عنوان فردی هست که حفاظت کافی علیه هپاتیت بی داره و حتی در صورت تماس هم مشکلی برای این فرد به وجود نمیاد.
بله.
طبق سوالی که شما فرمودین، اگر با فاصله از واکسیناسیون هم این تست انجام بشه، از طریق همین تیتر آنتیبادی هست که ما متوجه میشیم فردی که سالها قبل واکسیناسیون براش انجام شده، این تیتر آنتیبادیش اگر بالای 10 باشه به عنوان فردی که حفاظت کافی داره و مشکلی دیگه براش در صورت تماس با بیماری هپاتیت بی پیش نمیاد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را فراهم ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کرده اند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز 5 بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار زاتر ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد، علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد، این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. و وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2 هفته و نیم از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
ضمن سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر صاحب خانم شبنم تهرانی متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد ضرورت بررسی آلودگی به هپاتیت بی در خانمایی که میخواین حامله شوند یا اینکه حامله شدن صحبت کردن که حتما باید چک و تست شود. اگر منفی بود از نظر اچ بی وی یعنی هپاتیت بی، اینا باید حتما واکسین بزنن و تأکید شد که واکسین هپاتیت بی در دوران حاملگی کدام خطری نداره. و اگر مثبت یا پوزیتیو بود، یعنی این آلودگی در بدنش وجود داشت، باز هم باید اقدامات معالجوی و کنترلی زیر نظر دکتر معالج، دکتر متخصص عفونی یا انتانی باید صورت بگیره برای کنترل عفونت، برای کنترل سطح ویروس در بدن. و بعد از اینکه اولادشان متولد میشه، توصیه کردن که چی کارها و اقداماتی باید صورت بگیره. هم باید اولاد بلافاصله در روز اول، در ساعات اول باید واکسین هپاتیت بی بگیره و هم باید ایمونوگلوبولین ضد ویروس هپاتیت بی برای او زرق و تزریق شوه. این باعث میشه که زیادتر از 95% اطفال دیگه آلودگی هپاتیت بی را نداشته باشن. ترتیب واکسیناسیون هم اشاره شد و اینکه چطور ایمنی به خاطر زدن واکسین تست شوه اینا هم توضیح داده شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت اگر راجع به راه‌ها و روش‌های انتقال و سرایت آلودگی‌ها و نشر ویروس‌های عامل هپاتیت‌ها برای ما معلومات بدین ممنون میشیم.
ببینید در کل ما در مورد وقتی می‌خوایم در مورد روش‌های انتقال هپاتیت صحبت کنیم، می‌تونیم به صورت عمده بیماری هپاتیت رو به دو دسته تقسیم کنیم. هپاتیت‌هایی که از طریق آب و غذای آلوده منتقل میشن که شامل هپاتیت A و E هستن، و هپاتیت هایی که از طریق خون منتقل میشن که شامل هپاتیت B و C هستن. بنابراین اون چیزی که ما تو کشورمون داریم خب هپاتیت A هست. هپاتیت A با توجه به این که واکسنش به میزان کافی وجود نداره و فقط برای گروه های پرخطر و خیلی به تعداد خیلی کمی وجود داره، بنابراین بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری هپاتیت A شستشوی مکرر دست ها، پرهیز از مصرف آب و غذای آلوده هست، اینکه به خصوص در مسافرت ها، در مواردی که حالا مطمئن نیستیم اون آب آلوده هست یا نیست استفاده نشه و غذاهای پخته شده مصرف بشه. یعنی در واقع با توجه به اینکه هپاتیت A درمان اختصاصی هم نداره، بنابراین بهترین راه اینه که پیشگیری لازم نه انجام بشه.
بله،
بنابراین مهمترین راه انتقال براش از طریق همین آب و غذای آلوده یا تماس با نزدیک با فرد مبتلا هست. اما در مورد دسته دوم هپاتیت ها، هپاتیت بی و سی هستن که خب از طریق خون فرآورده های خونی قابل انتقال هستن که البته خوشبختانه در طی سالهای اخیر الان چندین دهه هست که فرآورده های خونی ما از نظر هپاتیت بی و سی چک میشن و مطمئن هستیم که خونهایی که تزریق میشن این ویروس رو منتقل نمی کنن. ولی از طریق سالنگ